ساعت 22 این صدا صدای رادیو فرداست. شب همگی شما شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران به خیر و خوشی و سلامت باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش همراه شما هستیم. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این 30 دقیقه طول مجله شبانگاهی شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که در آغاز تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر. در پایان دیدار سران سه قوه در تهران اعلام شد که در این نشست درباره التهاب در بازار ارز هم رایزنی شده است. به گفته صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در این نشست 3 ساعته با رئیس جمهوری و رئیس مجلس در مورد مسائل داخلی و خارجی کشور و همچنین درباره ارز بحث‌های مهم می شد. بازار ارز روز دوشنبه در تهران دچار التهاب شد و قیمت دلار به بیش از 2600 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها از تهران، قیمت ارزها به طور لحظه‌ای در حال تغییر بود و صرافی‌ها از خرید و فروش ارز خودداری می‌کردند. از سوی دیگر، اتحادیه صرافان اعلام کرد که روز دوشنبه در نشستی اضطراری به بررسی تلاطم در بازار ارز می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیئت‌های نمایندگی ایران، ترکیه و عربستان در قاهره با مقام‌های مصری درباره بحران سوریه به گفتگو می‌نشینند. وزارت خارجه مصر روز دوشنبه با تایید این خبر اعلام کرد نمایندگان این 4 کشور تلاش دارند راه حلی سیاسی برای پایان دادن به خونریزی‌ها و بحران سوریه پیدا کنند. این نشست به ابتکار رئیس جمهوری مصر برگزار می‌شود و اولین کنفرانس منطقه‌ای با حضور نمایندگان 4 کشور یاد شده درباره بحران سوریه است. خبرگزاری‌ها به نقل از نزیه النجاری، یک مقام وزارت خارجه مصر، گزارش دادند که مصر در تلاش است برای پایان دادن به خشونت‌ها و کشتار در سوریه اجماعی برای حل بحران در این کشور به دست آورد. به گفته مقام‌های ایران، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیئت ایران در این نشست را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز دوشنبه یک مرد 34 ساله اهل رامیان به جرم زنا و تجاوز به عنف در ملای عام در شاهرود به دار آویخته شد. این مرد در دادگاه کیفری استان مستقر در شاهرود به 100 ضربه شلاق حد شرعی و اعدام در ملای عام محکوم شده بود. مقام‌های دادگستری کل استان سمنان اجرای به گفته آنان احکام الهی را موجب بازدارندگی متجاوزین به حقوق و نوامیس مردم و در جهت جلوگیری از بروز جرم و خروج از قانون اخلاق در جامعه دانستند. نهادهای بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر خواهان ممنوع شدن مجازات اعدام و به ویژه اعدام در ملای عام در ایران هستند. بر پایه آمارهای بین المللی، ایران پس از چین دومین کشور در جهان از لحاظ شمار اعدام است. به گزارش سامانه رسمی وزارت دفاع یمن، سید الشهری که از او به عنوان دومین فرد در تشکیلات القاعده در شبه جزیره عرب نام برده می شود، به دست نیروهای امنیتی یمن کشته شده است. سید الشهری به همراه 6 تن دیگر از شبه نظامیان القاعده کشته شده و یک مقام امنیتی یمن که نخواست نامش فاش شود گفته است وی توسط یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی کشته شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از فریدون زرنگار میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز هم سوریه روز خونباری را پشت سر گذارد، ضمن اینکه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران این کشور ادامه دارد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. به دنبال قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران، یک عضو ارشد مجلس شورای اسلامی از احتمال بسته شدن سفارتخانه‌های بیشتری در تهران خبر داد. اسرائیل میگوید با پرتاب موشکی به سوی ایران میتواند این کشور را به عصر حجر بازگرداند. با کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگو کرده ایم.
پرتاب یک موشک بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای بر فراز یک کلان شهر میتونه اون شهر را به اندازه 200 سال به عقب ببره.
و برنامه هفتگی ملاقات، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همکنون روی خط تلفنی استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزایری، صدای من را دارید؟ به شما شب بخیر میگیم.
بله خانم روانشناس، شب شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، اوضاع میدانی به ویژه در دمشق پایتخت سوریه چگونه است؟
در دمشق پایتخت سوریه امروز کشتار روی داد و جنازه‌هاش تصاویرش منتشر شد در رسانه‌ها که حدود 36 نفر از مردم در منطقه معظمیه شاملات همه مرد بودند تیرباران شدند. اما در بخش دیگری از کشور سوریه در جنوب درعا شاهد حملات و یورش جدید نیروهای دولتی هست، با تانک و خودروهای زرهی به بعضی از مناطق مرزی حمله کردند. دارن راه‌های عبور آوارگان سوری به اردن رو می‌بندن نیروهای دولتی. در حومه دمشق نیروهای مخالفان دست به عملیات زدن و دو پایگاه امنیتی رو هدف قرار دادن. شورای عالی انقلاب سوریه اعلام کرد که روز دوشنبه تا ساعت بعد از ظهر دست کم 107 نفر در منطقه مختلف این کشور کشته شدند.
آقای جزایری، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت شدند و مقصران محاکمه خواهند شد. از جزئیات این مسئله بگید.
بله، خانم پیلای در سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد. دو طرف بحران سوریه، یعنی مخالفان و نیروهای دولتی، رو متهم به نقض حقوق بشر کرد. خانم پیلای گفت که نیروهای دولتی با هدف قرار دادن منازل مسکونی با سلاح‌های سنگی باعث کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان میشن و رفتارهای نیروهای دولتی به حد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی میرسه. در مقابل گفت مخالفان اقدام به شکنجه و اعدامهای میدانی نیروهای دولتی میکنن بدون انجام محاکمه ای و گفت این هم نقض صریح قوانین بین‌المللی هست و تاکید کرد که دو طرفی که همچین نقضهایی را انجام میدن از محاکمه و مجازات در امان نخواهند بود.
آقای جزایری، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم درباره نشست چهار جانبه ای بگید که در مصر در حال برگزاریه. به جز مصر، ایران، ترکیه و عربستان سعودی هم در این مذاکرات و رایزنی ها شرکت کردند.
بله، این نشست با پیشنهاد محمد مرسی رئیس جمهور مصر در حال برگزار هست. در اون چهار کشور ایران، عربستان سعودی، خود مصر و ترکیه حضور دارن. از طرف ایران آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه این کشور حضور داره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی قطع روابط دیپلماتیک کانادا با دولت ایران، خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو ارشد مجلس شورای اسلامی از احتمال بسته شدن سفارتخانه‌های بیشتری در تهران خبر داد. خبرگزاری مهر به نقل از حسن سبحانی‌نیا، عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی، گزارش خود را منتشر کرده بود. بشنویم از نادر صدیقی.
به جز گزارش اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری مهر در مورد احتمال تأسی جستن سایر کشورها از اقدام اخیر دولت کانادا در قطع روابط سیاسی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، گزارش دیگری از سوی خبرگزاری ها مخابره نشده است. روز دوشنبه یک اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گزارش مطبوعات درون ایران را در مورد پیروی برخی کشورها از کانادا که به رامین مهمانپرست سخنگوی این وزارتخانه نسبت داده شده بود، برداشت غیر دقیق از سخنان وی عنوان کرد. با این حال تاکید بر چنین احتمالی نشانه نگرانی مقام های دولت ایران تلقی می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی و عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، با اشاره به سخنان عضو ارشد کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اگرچه احتمال پیروی برخی کشورها از کانادا را بعید نمی‌داند، ولی می‌گوید که نشانه‌هایی از این امر در دست نیست.
آقای سوفانیان نکته درستی رو دست گذاشتن، به خاطر اینکه اقدامات دولت کانادا به عنوان یکی از کشورهایی که وزنی هستش، چه به عنوان عضوی از اعضای ناتو، چه به عنوان عضوی از اعضای گروه 8 کشور صنعتی جهان، بنابر این اقدامات دولت کانادا برای تعلیق روابط خودش با جمهوری اسلامی پیامدهایی خواهد داشت. هنوز اخبار داله بر این که آیا چنین تصمیم گرفته شده یا نشده درز نکرده و نشانه های وجود نداره، اما دور از انتظار نیست، به خاطر اینکه در اطلاعیه که وزارت خارجه کانادا صادر کرد، یکی از موارد قطع رابطه را مسئله عدم امنیت دیپلمات ها در تهران اعلام کرده.
ولی علی گرانمایه، دیگر دیپلمات پیشین ایرانی و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن، معتقد است که در شرایط فعلی گسست رابطه دیپلماتیک با دولت ایران دور از انتظار می نماید.
هیچ دلیل خاصی در شرایط کنونی وجود نداره که تعدادی از کشورها بخوان تصمیم مشترکی بگیرن برای قطع رابطه با ایران. البته در گذشته کشورهای اروپایی برای حمایت از یک کشور اروپایی که قطع رابطه کرد با ایران بر اثر موضوع سلمان رشدی مثلا در مورد انگلستان یا موضوع دادگاه میکونوس، ولی در شرایط کنونی که جامعه بین المللی منتظر مذاکرات آینده بین گروه 5 به اضافه 1 به ایران هست، من تردید دارم که کشورهای غربی بیان و در این شرایط اعلام بکنن که از رویه کانادا پیروی میکنن و روابطشون رو با ایران قطع میکنن.
حسین سپانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به حضور رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران در جلسه کمیسیون، از پاسخ مسئولان وزارت خارجه به اقدام کانادا سخن گفته، ولی آنچه بیش و پیش از چنین پاسخ احتمالی مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته، پیامدهایی است که از گسست روابط دیپلماتیک ناشی می شود. آقای گرانمایه در بررسی چنین پیامدهایی به سقوط فوری و چشمگیر ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی اشاره می کند.
در درجه اول تأثیر روانی داره و طبعا فشاری که روی مردم میاد به دولت منتقل میشه. البته بعضی هم میگن که اوضاع عادی است و هیچ خبر هم نیست، ولی ما شاهد فشارها هستیم، اینکه مردم به بازار ارز هجوم میبرن و به این صورت ارز خارجی افزایش قیمت پیدا میکنه، این نشانه یک بحران روانی است که یکی از دلایلش همین عکس العمل کشورهای خارجی نسبت به ایران هست.
آقای علیزاده، دیگر دیپلمات پیشین ایرانی نیز عقیده مشابهی را عنوان میکند و نخستین پیامد گسستهای دیپلماتیک را عرصه اقتصادی و داد و ستدهای بازرگانی میداند.
در رحله اول آسیب‌ها متوجه بنگاه‌های اقتصادی کشور و بعداً خانوارها خواهد شد، اینها که جای تعدی نداره.
اسوسییتد پرس در پایان گزارش خود به نقل از خبرگزاری مهر اضافه کرده که حسین سبحانی نیا، عضو مجلس شورای اسلامی، از کشورهایی که انتظار دارد به اقدام کانادا تأسی کنند نام نبرده است.
نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک به تازگی در مقاله مفصل به حمله احتمالی اسرائیل علیه تاسیسات اتمی ایران پرداخته است. همکارم حسن جعفری درباره این مقاله مفصل گفتگوی انجام داده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیده این مرکز چیست و نویسنده آن کیست. بشنویم از حسین آریان.
مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک یک اتاق فکر بسیار مهم در آمریکاست، در واشنگتن، و آقای آنتونی کوردزمن یکی از کارشناسان بسیار با سابقه در زمینه مطالعات امنیتی، نظامی و استراتژیک است و تألیفات بسیار زیادی در این زمینه دارد.
و اگه بخواید چکیده این مقاله رو در یک جمله کوتاه خلاصه کنید؟
این مقاله در واقع داره بررسی میکنه نتایج حملات پیش دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران رو که در 98 صفحه نوشته شده.
آقای آریان، در نگاه مختصری که به این مقاله مفصل داشتم دیدم که آنتونی کوردزمن دو سناریو رو برای حمله اسرائیل پیش بینی کرده. ممکنه در مورد سناریوی اول یه توضیح بدید؟
در سناریوی اول آقای کوردزمن در مورد راه‌های نفوذی هواپیماهای اسرائیل به ایران صحبت می‌کنه. سه راه رو پیشنهاد می‌کنه: راه شمالی، راه میانی و راه جنوبی، و میگه که راه شمالی که راه حرکت هواپیماها از طریق جنوب ترکیه و شمال عراق و بعد ورود به فضای ایران هست، میگه این ممکنه مهمترین راه ها باشه و راه های برگشت هم به همین صورت. حمله یک جانبه اسرائیل میگه که امکان پذیره، ولی پای آمریکا بیشک به میان کشیده خواهد شد، و با یک رشته بمباران اسرائیل میگه به هدفش نخواهد رسید.
خب این توضیحاتی که دادی در مورد سناریو اول بود. حالا کمی هم درباره سناریو دوم بگید که اتفاقا حجم زیادی از مقاله به این سناریو اختصاص پیدا کرده.
در مورد سناریوی دوم آقای کوردزمن اشاره میکنه که برخی بر این باورند که سلاح‌های هسته‌ای با قدرت انفجار پایین میتونه تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران رو از بین ببره، که اصطلاحاً به زبان انگلیسی Low Yield Penetrating Nuclear Weapons بهش گفته میشه. این سلاح بسیار وحشتناکی است و حتی بر پایه مطالعاتی را که فدراسیون دانشمندان آمریکایی انجام داده میگه که این سلاح با قدرت انفجار پایین گودال بسیار عمیقی رو در زمین ایجاد میکنه و ریزش اتمی و تبعات وحشتناک آن تمام منطقه رو فرا میگیره. میگه که پیامد این به نوشته فدراسیون دانشمندان آمریکایی FAS وحشتناک خواهد بود، و این در واقع ارتباط داره با مقاله‌ای که اخیراً در ساندی تایمز منتشر شده، بدین معنا که اسرائیل گفته که ما میتونیم از بمب‌های الکترومغناطیس موسوم به EMP استفاده بکنیم، که این بمب به استفاده از این دست کمی از تهدید هسته‌ای نداره. به طور مختصر اگه بگم، پرتاب یک موشک بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای بر فراز یک کلان شهر میتونه اون شهر را به اندازه 200 سال به عقب ببره. برای اینکه انفجار هسته‌ای بالای یک شهر، تمام دستگاه‌های الکترونیکی، ترانسفورمرهای برق، روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، فاضلاب، تلویزیون، رادیو و همه رو از کار میندازه و در واقع ارتباطات رو در اون کلان شهر از بین میبره و تلفاتی را که به بار خواهد آورد دست کمی از استفاده از بمب هسته‌ای نخواهد داشت.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، آشنا می‌شدید در مورد مقاله مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک. آقای آریان به پرسش‌های همکارم حسن جعفری پاسخ می‌داد. و ما عزیزان می‌دونید که این رادیو، رادیو فردا، همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما، و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
آقای بهمنی، رئیس بانک مرکزی، دلار و ارز گذاشتی رو ابرها، همراه با خودت به بالا میروی، تا کجا به فکر مردم باشد؟
خیلی آسونه، هر کی ارز خرید و فروش میکنه به عنوان مفسد فل ارز بگیرن اعدامش بکنن، مشکلات حل میشه. اینا که این راه رو بلدن.
آقا یکی نیست به داد ماها برسه. دولا که اینطوری شد، قیمت لاستیک روز به روز داره بالا میره. لاستیک برجستون شده 3,200,000 تومان. خدایا به داد ماها برسه.
مشکلات ما اگر نرخ دلار و ارز بود، ریش و قیچی دست شخص مفسد فلرز بود. سود این سودا به جیب دولت و دلال زفت، ملت از این نابسامانی به زیر قرض بود.
مردم ایران دارن خودکشی دست میکنن. وقتی یه روز دلار 400 تومن بالا بره مغز از کار میفته، فراموشی میاره، مستقیم میری زیر کامیون. ما مردم به خاطر فشار روزافزون زندگی، مخارج زندگی، روز و شب داره دست و پامون میلرزه، فکر دیگه کار نمی کنه. دو روزم که تعطیلی میشه میزنیم بیرون، قاطی کردیم جاده رو نون سنگک، اشتباه میگیریم. این عامل اصلی تصادفات. من خوشبخت دیروز بدبخت امروز هستم.
اگر شما هم گپا گفتی با رادیو فردا دارید 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. و اما محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در دولت قبلی احمدی نژاد وزیر کشور بود، یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. به دنبال اظهارات معاون اول رئیس جمهوری اسلامی که یکی از وزرای پیشین دولت احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرد، مصطفی پور محمدی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که مبلغ ادعایی محمد رضا رحیمی را صرف پرداخت وام به کارکنان وزارت کشور کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، بدون نام بردن از یکی از وزرای پیشین دولت احمدی نژاد، او را متهم کرد که پیش از آن که از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان را که با سود متعلق به آن بیش از 30 میلیارد تومان می شود، به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج کرده و تاکنون که 4 سال از آن تاریخ می گذرد، این پول را عودت نداده است. یک روز پس از این اظهارات، مصطفی پور محمدی، وزیر کشور محمود احمدی نژاد در دولت نهم، بیانیه ای صادر و تایید کرده است که اشاره محمد رضا رحیمی به وی بوده است. مصطفی پور محمدی در بیانیه خود که خبرگزاری مهران را منتشر کرده، گفته که مبلغ مورد ادعای رحیمی از وزارت کشور خارج نشده، بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان آن وزارتخانه قرار گرفته است. وی افزوده است در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشته، به بیش از 3000 نفر از کارکنان آن وزارتخانه وام پرداخت کرده که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند. مصطفی پور محمدی گفته که وی 3 ماه پس از پرداخت وام به کارکنان و کارمندان وزارت کشور را ترک کرده و مسئولان بعدی باید پاسخگو باشند. اتهام وارده از سوی محمد رضا رحیمی به وزیر سابق کشور که همینک رئیس سازمان بازرسی کل کشور و از اصولگرایان منتقد دولت احمدی نژاد است، پس از آن مطرح شد که مصطفی پور محمدی 13 شهریور در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است. محمد رضا رحیمی که از تابستان سال 1388 معاون اولی محمود احمدی نژاد را بر عهده دارد، از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و سر حلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم شده است. نام محمد رضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته که 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که از سال 1384 این مقام را در اختیار دارد، دولت‌های نهم و دهم را پاکترین دولت‌ها در تاریخ ایران دانسته و محمد رضا رحیمی را فردی بسیار پاک و انقلابی معرفی کرده و اتهامات وارده به وی را یک حرکت سیاسی توصیف کرده که به گفته محمود احمدی نژاد با بی‌تقوایی همراه بوده است. ادعای محمود احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که اصولگرایان منتقد دولت و مخالفان وی برخی از اعضای کابینه او را به داشتن پرونده های سنگین فساد اقتصادی و مالی متهم کردند. با این حال از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان کسی نام برده می شود که مانع رسیدگی به این پرونده ها در قوه قضاییه شده است. دولت محمود احمدی نژاد کمتر از یک سال دیگر به کار خود پایان خواهد داد و پاره ای از اصولگرایان سرشناس نظیر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که آیت الله خامنه ای تلاش دارد تا دولت احمدی نژاد بدون دردسر دوره خود را به پایان برساند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. کاری از آرش حسنیا در مورد کسانی که روزگارشان محدود است به یک چهاردیواری به نام زندان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
روزی که برای تصمیم گیری درباره پروانه وکالتش در خرداد ماه سال 90 از زندان اوین به ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران برده شد، با دستانی دستبند زده همسرش را در آغوش کشید. تصویر آن دستان دستبند زده‌ای که دور گردن همسرش حلقه شده بود در سایت‌های اینترنتی به یکی از معروف‌ترین تصاویر زندانیان سیاسی عقیدتی در اوین تبدیل شد. در سایت‌های اینترنتی دست به دست شد و اینجا و آنجا بازنشر می‌شد. نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی در شهریور ماه سال 89 در حالی که وکالت شماری از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات سال 88 را بر عهده داشت، بازداشت شد. خانم ستوده از جمله فعالان حقوق زنان، عضو کمپین 1 میلیون امضا، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او پیش از بازداشت در شهریور ماه سال 89 بارها به دلیل فعالیت‌های حقوقیش تهدید شده بود. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از او خواسته بودند تا از وکالت شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، دست بکشد. نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت بازداشت و بلا تکلیفی خود در مهر ماه سال 89 اعتصاب غذا کرد. اعتصاب غذایش خشک بود و آثار آن اعتصاب باعث شد تا 3 بار کارش به بهداری زندان اوین بکشد. در میانه اعتصاب قضا، برخی از موکلانش که زندانی بودند، با انتشار نامه‌ای خطاب به وکیل زندانیشان از او خواستند تا برای حفظ سلامتیش از اعتصاب قضا دست بکشد. 100 روزی از بازداشتش گذشته بود که اتهامات او منتشر شد تا معلوم شود خانم وکیل این 100 روز را به چه اتهاماتی در بازداشت و میهمان بندهای امنیتی زندان اوین بوده است. اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر اتهاماتی بود که نسرین ستوده به آنها متهم شده بود. آنطور که محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی در گفتگویی با رسانه ها گفته بود، در میان اتهامات و مصادیق اتهامی خانم ستوده، تماس با گروه های تروریستی، عدم رعایت حجاب رسمی در فیلم سخنرانیش و به گفته این مقام قضایی سوء استفاده حرفه‌ای از وکالت و گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز وجود داشت. خانم ستوده به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد. آن محاکمه برای این وکیل دادگستری و حقوقدان ایرانی 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت از خروج از کشور به همراه داشت. نسرین ستوده از آنجا که بر این باور بود دادگاه تحت نفوذ بازجویان پرونده بوده، به حکم صادر اعتراض کرد تا در نهایت در دادگاه تجدید نظر آن حکم به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. نزدیک به 1000 فعال سیاسی مدنی، 8 سازمان حقوق بشری بین المللی و بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مدنی جهانی با امضای نامه‌ها و بیانیه‌هایی خواستار آزادی این وکیل فعال حقوق بشر شدند. خانم ستوده در شهریور ماه سال 90 در اعتراض به استفاده از پوشش چادر اجباری در روزهای ملاقات زندان نزدیک به 1 ماه ممنوع ملاقات شد. در مدتی که نسرین ستوده زندانی بوده، خانواده او از جمله همسرش رضا خندان و 2 کودک خردسالش نیز تحت فشارهای گوناگونی بودند. رضا خندان همسر و مهراوه دختر 12 ساله خانم ستوده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ممنوع خروج شدند. این وکیل مدافع حقوق بشر در حالی از شهریور سال 89 زندانی است که حتی نتوانسته از 1 روز مرخصی استفاده کند. نسرین ستوده در یکی از نامه‌هایی که از زندان برای رضا خندان همسرش نوشته، تأکید می‌کند هر کس در زندان به آزادیش فکر می‌کند. من هم آزادیم برایم مهم است، اما مهمتر از آن عدالتی است که نادیده گرفته می شود. مهمتر از آن صدها سال حبسی است که برای موکلانم و دیگر آزادی خواهان به جرم ناکرده صادر شده است.
تازه ترین خبرها را رس هر ساعت و نیم ساعت خواهید چنید و مجله بعدی ما مجله نیمه شب خواهد بود. خدا نگهدار، تک تک شما باد.